أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. سر المعين. بحثمون در مسئله ششم از مسائل مربوط به رمی جمرات هست. در این مسئله عرض کردیم حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته فروعی رو کنار هم ذکر کردند. اول اینکه اگر رمی جمره ای حالا نسیانن یا عمدن فوت بشه قضاش واجبه. دوم اینکه همان گونه که در رمی جمرات در صورت ادا ترتیب لازمه، در قضاش هم ترتیب لازمه. سوم بین انجام قضای فوت شده یارم یه جمره و ادای اون روز باز ترتیب لازمه. ابتدا باید قضای روز قبل یا روزای قبل رو انجام بده و بعدن رمی ادایی اون روز انجام داده بشه و بعد هم خب معلومه هر کدوم رو که انجام میده باید با تمیز باشه، معلوم بشه که اینو به عنوان قضا داره رمی میکنه یا به عنوان ادا داره رمی میکنه. این مطالب رو در متن امام راحل دیروز فرمودند. من مثل همه مسائل بعد از توضیحی که در رابطه با متن و مثالهایی که دیروز زدیم، امروز جایگاه این مسئله رو در بین کلمات فقها با هم ببینیم تا بعد بریم سراغ دلیل و روایاتی رو که در این زمینه هست بررسی کنیم. اولین متن، متنیه که از مرحوم شیخ در کتاب نهایه است. مرحوم شیخ در کتاب نهایه صفحه 270 و 267 تعبیرشون اینه: و اذا غابت الشمس و لم یکن قد رما بعد، وقتی آفتاب غروب کرد و این فرد هنوز رمی جمرش انجام نداده، خب معلومه زمان رمی جمره تمام شد دیگه. رمی جمره رو شما میگفتید از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب. حالا که آفتاب غروب کرد و هنوز رمی جمره انجام نداده، فلا یجوز له ان یرمی الا فی الغد، دیگه نمیتونه رمی بکنه، میمونه برای فردا. این رمی رو فردا باید انجام بده. رما لیومهی مرتن و مرتن قضاء لما فاته، یعنی فردا وقتی میخواد رمی بکنه یه رمی برای همون اون روزش انجام میده، یه رمی هم قضا شده رو. پس هم مثلا در روز 11 هم رمی مربوط به روز 11 هم، هم روز قبل، یا اگه در روز 12 هم رمی روز 12 هم و روز قبل و همینجور. البته در ادامه فهمد و یفصل بینهما به ساعه، بین قضا و ادا یه فاصله ای بندازه. اینجور جا هم بارها گفتیم که منظور ساعت همون 60 دقیقه نیست، یعنی یه مقداری فاصله باشه که معلوم بشه این رمی غیر از اون رمیه. و ینبغی ان یکون الذی یرمی لامسه بکرتن، اینجا دیگه کامل میخواد بگه ترتیب هم مراعات بشه دیگه. فهمد که ینبغی ان یکون الذی یرمی لامسه، شایسته است اون رمی که به خاطر دیروز داره انجام میده این بکرتن باشه، صبحگاه باشه، سو بکره قبل از ظهر این رو انجام بده. والذی لیومه عند الزوال، اما اون رمی که مال اون روزه، یعنی ادای اون روزه، اون رو به هنگام زوال آفتاب. پس معلوم شد اول قضا رو انجام میده، بعد از فاصله ای نوبت به انجام ادای اون روز میرسه. فَإِنْ فَاتَهُ رَمْيُ يَوْمَيْنِ، اگر رمی دو روز فوت بشه، روز دهم جمره عقبه رو رمی نکرد، روز یازدهم هم هیچ کدوم از سه تا جمره رو رمی نکرد، رسید به روز دوازدهم، خب روز دوازدهم خودش سه تا رمی داره، مال روز دهم و یازدهم هم قضا شده. اینجا فهمید که فَإِنْ فَاتَهُ رَمْيُ يَوْمَيْنِ رَمَا كُلَّهَا يَوْمَ النَّفْرِ، در همون یوم النفر روز کوچ، یعنی در همون روز دوازده هم همه رو انجام میده. اون تا با اون بیانی که معلومه دیگه، اول غذاها رو به ترتیب، بعد برسه به انجام رمی مربوط به روز دوازدهم که اداییه. وقتی این کار رو کرد ولیس علیه شیئون، چیزی هم بر اون نیست. پس از این عبارت ایشون هم استفاده میشه که اینجوری نیست که اگه قضا فوت شد بی خیالش باشیم، منظورم رمی فوت شد بی خیالش باشیم، رمی اگر فوت شد باید قضاشو انجام داد. بعد هم اینجوری نیست که هر جوری شد انجام بدیم، نه، ترتیب بین قضا و ادا لازمه. لذا فرمودن مثلا صبح رمی قضا رو انجام بده، دم ظهر رمی ادا رو انجام بده. پس این فروعی رو که عرض کردیم از عبارتیشون هم استفاده میشه. اما عبارتی که مرحوم محقق در شرایع داره، صفحه 275 از جلد اول شرایع، شرایع الاسلام، ایشون فهمد که ولو نسی رمی یومن، اگر رمی جمره روزی رو فراموش کرد، قضا هم نلغد، فردا قضاشو به جا بیاره. پس معلوم شد که رمی فوت شده قضا داره، قضاش باید انجام بشه، اونم مرتبن به ترتیبم باشه. چطور؟ یبدع بالفائت و یعقب بالحاضر. ابتدا اون فائت رو، یعنی اون قضا رو انجام میده، بعد حاضر رو، یعنی مال اون روز رو. پس علاوه بر وجوب قضای رمی فوت شده، ترتیب رو هم باز ایشون بیان میکنه و ترتیب حتی بین قضا و حاضر هم لازمه. عبارت سومی که میاریم، مرحوم علامه در کتاب منتها، منتها المطلبشون جلد 11 صفحه 396، عبارتشون اینه: قد بینا انه یجب علیه ان یرمی ایام التشریق الجمار الثلاثه فی کل یومین. پس در ایام تشریق اگر در منا هست، ایام تشریق هم 11 12 13 دیگه، 10 رو کاری نداری، 10 خب اعمال خاص خودشو داره که فقط رمی جمره عقبه داره. اما در ایام تشریق اگر در منا هست، این 11 و 12 و 13، میگه ما قبلا گفتیم قد بینا انه یجب علیه، این که واجب است در حاجی، ان یرمی ایام تشریق، این که رمی بکنه در ایام تشریق، الجمار الثلاث، ست جمره رو، فی کل یومن، هر روز. پس روز 11 ست جمره، 12 ست جمره، اگه 13 هم اونجاست باز ست جمره. فلو نسی یومن بعض الجمرات، اگر رمی بعضی از جمرات رو یه روزی ترک کرد، او جمیعها، یا همه جمرات رو یه روز ترک کرده، فراموش کرده، اعاده من الغد، حتما به نظر ما باید فردا قضاشو به جیا بیاره. پس این عبارت ایشون هم به وضوح بر وجوب قضای رمی جمرات فوت شده دلالت میکنه. در کنار ایشون در همونجا در ادامه مطلب نظریه شافعی رو که دو نظر رو نقل کرده میاره. فهمید ولی شافعی قولان، شافعی در این زمینه در فوت رمی جمرات دو قول داره. یک، احدهما ان یرمی کل یومین محدود الاول و الاخر، پس هر روز مال اون روز رو باید رمی بکنه، اول آخرش هم معلومه، صبح تا غروب میتونه رمی اون روز انجام بده. این یه قول، هر روز محدود الاول و الاخر. دوم، ان الجمیع کالیوم الواحد، نه، همه اینا مثل یک روزه، یعنی اگر مال روز اول و دوم رو نیاورد انجام نداده، روز سوم همه رو میتونه انجام بده. اینجوری نیست که بگیم محدود الاول و الاخر بوده، حالا که انجام نداد تمام ساقط بشه، نه، حرف سقوط نیست. لذا فعل القول الثانی، بنابر قول دوم که گفت همش یه روز حساب میشه، یعنی میتونه رمی روز اول و روز دوم یا روز سوم انجام بده. فعل القول الثانی یعید فی اليوم الثانی او الثالث ما فاته قبله. طبق قول دوم میگه اگر در روز اول چیزی از اون فوت شد، میتونه روز دوم و سوم انجام بده، یا روز اول و دوم فوت شد، روز سوم میتونه انجام بده. اما به علل قول الاول، بنابراین که بگیم محدود الاول و الاخره، آقا رمی جمره روز یازدهم باید در روز یازدهم از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب باشه، محدود الاول و الاخر، نه قبل از طلوع آفتاب نه بعد از غروب آفتاب، دیگه این محدود است فقط. اگر این باشه، اگر قول اول رو اختیار کنیم و علل قول الاول، فهل یسقط به فوات وقته؟ آیا بگیم وقتی وقتش فوت شد، یعنی روز یازدهم مثلا تمام شد، آیا رمی روز یازدهم ساقط میشه؟ دیگه انجامش لازم نیست، قضا نداره یا نه؟ دلیل بر قضاش داریم. اینجا فهمید که فیه وجهان، احدهما سقوط. دو وجهه، یکیش اینه که بگیم بله چون محدود الاول و الاخر بوده، موقت بوده، در این وقت انجام ندادی، بعد هم دلیل بر قضاش نداریم، ساقط شد. رمی روز یازدهم فقط روز یازدهم، اگه روز یازدهم انجام ندادی فوت شد، دیگه بگیم ساقط شد. حالا این نظر شافعی دو تا نظریه داد، مترتب کرد که ثمرش کجا ظاهر میشه، ولی نظر خود علامه این بود که قضا لازمه. اما عبارت آخری که میاریم، مرحوم صاحب مدارک، مرحوم سید محمد صاحب مدارک در جلد هشتم صفحه 262، عبارتشون اینه: اما وجوب و قضاء ما فاتهو، این که بگیم واجب است قضا کردن رمی جمره ای که فوت شده از حاجی، اونم من الغد فرداش، وقتی فوت شده فرداش وجوب قضا داره، فیدل علیه صحیح و معاویه ابن عمار، خواهیم رسید. میگه ما دلیل داریم بر وجوب قضا، و اون دلیل صحیحه ایست که معاویه ابن عمار از امام صادق نقل کرده، که ما هم خواهیم رسید. ایشون میگه دلیل داریم و دلیلمون یک روایت صحیح هست. و اما وجوب البدعت بالفائت و استحباب و کون ما یرمیه لامسیه قدوتن و ما یرمیه لیومیه اند الزوال فمقتوع به فی کلام الاصحاب. اما این که بیاییم بگیم ترتیب بین قضا و ادا لازمه، اول باید قضا را انجام داد و بعدن باید ادا را انجام داد، این گفتن اجماعیه، این اجماعیه که آیون میگن قضا رو صبح انجام بده، ادا رو عند زوال ظهر انجام بده. پس معلوم شه ترتیب رو معتبر میدونن بل اجماع. پس ایشون فهمید که مقتوع به فی کلام الاصحاب، اصحاب به این قطع پیدا کردن که قضا رو به هنگام صبح و ادا رو به هنگام زوال شمس باید انجام داد. بعد هم ایشون در همون مدارک میگه و هکل علامته فی التذکره عن بعض العامه قولا، مرحوم علامه، ما از عبارت منتهاش رو دیدیم که در منتها از شافعی دو قول رو نقل کرد. حالا صاحب مدارک میفهمد که علامه در تذکره از بعضی از عامه قولی رو نقل کرده، مبنی بر این که به عدم وجوب تقدیم الفائت، نه لازم نیست، حالا حتما فائت یعنی قضا مقدم باشد بر حاضر، یعنی بر ادا، میشه برعکسش هم انجام داد. مرحوم سید صاحب مدارک خودش بعد از اینکه این نظر رو نقل میکنه، فهمید و هو جید لولا ورود و روایت به ذالک، اگه دلیل نداشتیم بله ما میتونستیم بگیم قضا واجبه اما ترتیب لازم نیست. اما چه کنیم که دلیل داریم؟ دلیل چیه؟ دلیل اولا روایت، بعد هم که اجماع. اگر اجماع رو نداشتیم، اتفاق نظر اصحاب رو نداشتیم، میگفتیم آقا لازم نیست حتما قضا رو صبح و ادا رو عند ظهر انجام بدیم و ترتیب بینشون باشه. خب این از نظرات اصحاب. ببینیم حالا ما چی میخواییم بگیم. فروعی رو که عرض کردیم، ببینید اولین فرق این بود که رمی جمره اگر فوت شد فرو فروع مورد بحث، یک رمی جمره ای که در روز خودش فوت شده، اونم گفتیم خواه نسیانن و خواه عمدن به نحو مطلق واجب است قضا شود. این یک. دوم، در اتیان رمی جمره قضایی، اونی که قضا هست، رعایت ترتیب بین روزهای قضا شده و نیز جمرات واجبه. اگر هم روز دهم هم روز یازدهم قضا شده، روز دوازدهم میخواد اول روز دهم رو باید بزنه، بعدن یازدهم رو، این بین خود قضاها. سوم، در اتیان رمی جمره قضایی رعایت ترتیب بین قضا و ادا واجبه. ابتدا قضا انجام داده میشه و سپس نوبت به ادا یا رمی حاضر میرسه. چهارمم اینه، در انجام رمی های متعدد قصد تمیز بین رمی ها لازمه. اینی که میزنه معلوم بشه که این رمی قضاییه داره میزنه، اونم مال روز دهمه، یا رمی قضای روز یازدهمه، یا نه رمی ادای روز دوازدهمه، تمیز باید داده بشه. ببینید نسبت به صورت اول که ما بگیم وقتی در وقت فوتش فوت شده باید قضا بشه، ببینید نسبت به این مورد میگیم در واجب موقت وقتی در ظرف زمانی خودش فوت شود، قاعده اولی سقوط اون واجبه، نیاز به انجامش نیست، مگر اینکه دلیلی بر وجوب قضای واجب موقت فوت شده وارد شده باشه. اگه دلیل وارد شده باشه ما تابع دلیلی، ولی اگه دلیل نداشتیم میگیم خیلی خوب، بالاخره این ظرف زمانی خصوصیت داشته، تو این ظرف زمانی این رو از من خواستند. خب وقتی در اون ظرف زمانیش انجام ندادم پس ساقطه دیگه. مگه دلیلی بیاد که نه، درسته این زمان معتبره، اما در خارج زمان هم این عمل مطلوب مولا هست. اگه دلیل داشتیم اون وقت ما میخوایم دنبال این دلیل باشیم که آیا دلیل بر وجوب قضا داریم یا نه. اون وقت اگر اصل وجوب قضا دلیل نداشته باشه، بقیه هم که خب همش مال قضاست دیگه، ترتیب قضا و ادا، ترتیب قضا و قضا، تمیز. ما باید بریم سراغ این دلیل ببینیم آیا دلیلی هست. اگر دلیلی هست مقدار دلالت و کیفیت دلالتش چیه. خواهیم دید سه روایت در این رابطه وارد شده که چگونگی دلالتشون رو مورد بررسی قرار میدیم. به این بهانه وارد میشیم در بحث روایات و ببینیم دلیل چی میگه. اولین روایت صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام. آها خود حاجی، خود حاجی نه خیلی وقت نمیفهمه، بعض بعض وقتا برعکس انجام میده، تمیز رو داره ولی برعکسشه. نه نه گاهی ببینی خودم طرف دیگه بفهمه چی کار داره میکنه، چی میخواد تحویل بده. بله دیگران که لازم میشه یارو میدونن سنگ داره میزنه دیگه، کما اینکه دیگه اصلا قضا و ادا رو نمیدونن مال کدوم روزه، اینو که کاری به دیگران نداره. خب پس اول میریم سراغ روایات ها. اون صحیحه معاویه ابن عمار روایت بعدیه، بذارید اول روایت صحیحه عبدالله ابن سنان رو بخونم. اولی صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادقه. این صحیحه از نظر آدرس در جلد دهم از کتاب وسائل باب 15 از ابواب رمی جمرت العقبه. قبلا که اعمال منا رو میخوندیم این روایات رو میخوندیم جمره عقبه، اون روایت رو که قبلا هم ظاهرا خوندیم باز امروز به دردمون میخوره تو این بحث. پس جلد دهم باب 15 از ابواب رمی جمرت العقبه، همون حدیث اول، حدیث اول. سند رو توجه کنید، سند اینه محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان موسی ابن القاسم ان عبدالرحمن ان عبدالله ابن سنان ان یا قال سألت ابا عبدالله. خب دونه دونه سند مرحوم شیخ در تهذیب به موسی ابن قاسم سند درستی است، اما شخص موسی بن قاسم که بارها داریم میگیم دیگه ثقتون ثقه، واضح الطریق، حسن الحدیث، شخصیت شخصیت فوق‌العاده است. او داره نقل میکنه از عبدالرحمن، عبدالرحمن ابن حجاج، که باز در مورد عبدالرحمن ابن حجاج گفتن که آقا کان ثقتن وجهن ثبتن، شخصیت مورد اعتماد، وجیه و متشخص دارای جایگاه اجتماعی بوده و انسان خوشحافظه ای بوده، که در این حال که حالا گاهی آخه طرف آدم راستگویه ولی حافظه، حافظه ضعیفیه، قاطی میکنه. نه ایشون رو میگن علاوه بر این که ثقه بوده، علاوه بر این که وجاهت اجتماعی داشته، خوشحافظه هم هست، یعنی اشتباه نمیکنه، تعبیرات رو به جا به جا نمیکنه. عدالت، عدالت رو در راوی شرط نمیدونیم، فقط ثقه بودن. البته بستگی داره شما روایت رو در چه حدی میخواید قرار بدید. اگر میخواید موثقه یا معتبره بدونی، فقط ثقه بودن، حتی شیعه بودنش هم معتبر نیست. اما برای این که بخواید بگید مثلا صحیح هست، اونجا علاوه بر ثقه بودن، عدم انحراف اعتقادی هم شرط شیعه بودن. اگر مذهب دیگه از میکنم، اگر شیعه عادل باشه، این که دیگه صحیح اعلی میشه. بله سنی مورد ثقه، خب خیلی از اینایی که میگیم واقفی هن سنی هن ولی در اینها معتبر هن. از کافر هم در مباحث فقهی نه، ولی در مباحث اخلاقی اجتماعی بله. بله خیلی وقتا ما جریانات تاریخی رو از دیگران میگیریم دیگه. بله به خاطر همین شما میگه که در غیر مباحث فروع دین خیلی مطلب خشخاش نذارید در سند، اگر مورد اعتماد بود بپذیرید. خب پس این عبدالرحمن ابن حجاج گفتیم در این حال که ثقه، در این حال که خوشحافظ و وجیه هست، از بزرگان اصحاب و از خواص اصحاب امام جعفر صادق و همچنین امام کاظم. حتی در مورد ایشون میدونید روایات ماده هم هست، امام کاظم در مورد او داره میگه که انه لثقیل الفؤاد، یعنی قلبش سنگینه، یعنی پر از محبت اهل بیته، پر از حقایق دینه. خب این عبدالرحمن ابن حجاج نقل میکنه از عبدالله ابن سنان، چون دیگه این چون در مقابل محمد ابن سنان هست، آیون تو ذهنشون هست، سریع میدونن که عبدالله ابن سنان مورد وثوقه و در این حال از اصحاب ماست، از شیعه هاست، لا یطعن علیه فی شیء، و معمولا نه در اعتقاداتش، نه در اخلاقیاتش، نه در حافظش به او طعنه زده نمیشه، و او هم از اصحاب امام صادق و امام کاظمه که اینجا از امام صادق داره نقل میکنه. پس سند کاملا صحیح هست، سند صحیح هست. بریم سراغ متن و دلالت. قال عبدالله ابن سنان میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان رجل افاض من جمع حتی انتهى الى منا، مردی که جمع گفتیم اسم دیگر مشعره، از مشعر کوچ کرده و به منا اومده، افاضه کرده، کوچ کرده، همراه مردم اومده تا رسیده به منا، حتی انتهى الى منا، فعرض له عارض، مانعی پیش اومده که این مانع فلم یرمه، باید می رفتم یه جمله عقبه می کرد روز دهم دیگه، کوچ کرده اومده به منا اما مانعی پیش آمده و نتونسته روز دهم رم یه جمله عقبه را انجام بده، رمیش ترک شده. حتی غابت شمس، آفتاب غروب کرد دیگه، زمان رمی گذشت. قال امام صادق فرمودن یرمی اذا اصبح مرتین، وقتی صبح شد خب دوتا من رمی داره، یکی رمی روز یازدهم، یکی هم رمی روز دهم که فوت شده. پس از یرمی اذا اصبح مرتین، اول چیزی که به ذهن میاد اینه که پس امام صادق میخواد بگه اینجوری نیست که اگر امروز رمی ترک شد فوت شد ساقط بشه، نه، قضای رمی واجبه. این اولین مطلب که از این فراز استفاده میشه، وجوب قضای رمی. و میدونید دیگه امام علیه السلام در مقام انشاء خبر داده، و شما در اصول گفتید که دلالت خبر بر وجوب قوی تر از دلالت انشاست، دلالت امره. یه وقت میفهمون لیرمه، یه وقتی اینجا به صورت خبر میگه یرمی اذا اصبح مرتین. پس اول چیزی که استفاده شد وقتی رمی روز اید فوت شده، قضاش در روز بعد واجبه، این یک. بعد هم میگه مرتن لما فاته و الاخرى لیومه الذی یصبح فیه، این دوباری که گفتیم رمی میکنه، یکیش رمی فائتشه، رمی روز دهمه که ازش فوت شده، و دیگری رمی اون روزش. پس ادا رو هم باید انجام بده، قضا رو هم باید انجام بده. اما در ادامه ببینید میگه ولی فرق بینهما، باید بین این دوتا فاصله بندازه، جدا بکنه. اینجوری نیست که وایسته اونجا 14 تا بزنه بعد بره به بقیه، بیاد بگی خب من که دیروزم یه جمره عقبه هم فوت شد دیگه، یه دونه بوده، بیام اول 14 تا اینو بزنم بعد برمیگردم اول دوم میرم میزنم، نه، دو فرق. اون وقت در این تفریق بین رمی های دو روز در ادامه امام میفهمد که یکونو احدهما بکرتن، یکیشو بکرن یعنی صبح بزنه، بعدم تعیین میکنه اون یکی که صبح میزنه کدوم مال امروز یا مال قضا. خود امام فهمت وحیه للامس، وحیه للامس، اون جمره ای که بکرتن میزند اونی که مال دیروزه. پس از اینجا علاوه بر تفریق ترتیب رو هم استفاده میکنیم. امام فهمد که قضای فوت شده رو اول و سر صبح بزنه و الاخرا عند زوال شمس بعدی رو به هنگام زوال آفتاب بزنه. پس ببینید از همین روایت شما استفاده کردید این فروع رو. اول عرض کردم دلیل خاص اگر نداشتیم میگیم خیلی خوب، وقتی عملی موقت به وقت معین شد شد واجب و موقت، با سپری شدن زمان اگر دلیلی بر قضاش نداشته باشیم ساقط میشه، میگیم خیلی خوب وقتی زمانش تموم شد تمام دیگه. پس این دلیل دیدید امام علیه السلام فهمد نخیر، ولو زمان سپری شده ولی ساقط نشد، وجوب قضا. این روایت فروع را ازش استفاده کردیم، هم رمی جمره ای که در روز خودش فوت شده واجبه، ولو این روایت اختصاص داره به فوت رمی جمره عقبه در روز دهم دیگه. عبدالله سنان گفت چی؟ گفت فردی از مشعر کوچ کرده اومده به منا، مانعی پیش اومده و نتونسته رمی بکنه، ولی او اختصاص داره ولی شما میتونید الغای خصوصیت بکنید. با الغای خصوصیت میخواییم بقیه رو استفاده کنیم، بگیم امام علیه السلام ولو سوال خاصه ولی جواب عامه. حالا نسبت به اون رمی وقتی در روز خودش فوت شده واجب قضا بشه. این فرع دومی که ما نوشتیم از این روایت استفاده نمیشه، چون فوت شده مال یک روزه نه مال چند روز. در اون یک روز هم یه دونه رمی جمره فوت شده، اونم رمی جمره عقبه است، پس ازش میگذاریم. اما ترتیب بین قضا و ادا رو دیدید، ترتیب بین قضا و ادا رو استفاده کردیم. امام فرمودن یکی از رمیه ها رو بکرتن انجام بده و اون رمیه روز قبله، قضا رو صبح انجام بده، بقیه رو عند زوال ظهر. بعد هم گفت ولی فرق اینا رو از هم جدا بکنه تا تمیز داده بشه، معلوم بشه. خب نکته ای که هست توجه کنید، در این روایت امام فرمودن که رمی قضایی را صبح و رمی ادایی را به هنگام زوال خورشید انجام دهد. این که صبح باشه و این یکی به هنگام زوال، اینجا محل اشکال بر روایت شده. دقت کنید، ما اجماع داریم که این گونه عمل کردن مستحب است نه واجب. اینقدر فاصله، اینکه قضا رو بکرتن انجام بده، ادا رو عند زوال ظهر، نه. ما میدونیم که زمان رمی طول روزه، پس زیرا زمان رمی تمام طول روزه، لذا بر اساس این اجماعی که داریم ممکنه قضا رو بیاد دم ظهر انجام بده، ادا رو یکی دو ساعت بعدش انجام بده. لازم نیست مثل صبح باشه و اون ظهر باشه، نه. قضا رو صبح انجام بده، بره ادا رو برگرده بعد از ظهر انجام بده، هیچ اشکالی نداره. ترتیب بینشون هره، ولی اینکه زمان اینجوری باشه، اون صبح باشه، این ظهر باشه، این بله مستحب به این چین باشه، واجب نیست. اینجا مثل صاحب ریاض اشکال کرده بر استدلال به حدیث، گفتن آقا با توجه به اینکه اجماع قائم شده بر عدم وجوب انجام رمی قضایی در صبح و رمی ادایی در هنگام ظهر، اینه که روایت داشت میگفت ازش شما وجوب استفاده میکردید، ما اجماع داریم که این واجب نیست بلکه مستحبه. خب وقتی اجماع قائم شده بر عدم وجوب، یعنی اجماع داریم که این گونه عمل کردن مستحبه، حالا پس استدلال به این حدیث، این صحیحه، برای اثبات وجوب قضا و وجوب ترتیب نیز مواجهه با اشکال خواهد شد. برای اثبات وجوب قضای رمی ترک شده و وجوب ترتیب بین قضا و ادا نیز مواجهه با اشکال خواهد شد. اگر میبینید ظاهر حدیث این رو هم واجب میکرد، ولی شما اجماع دارید که این واجب نیست، پس معلوم نیست، معلوم میشه که از این روایت اون واجب های دیگر هم نمیشه استفاده کرد. ایشون میگه آره دیگه وجوب رو نمیشه فهمید. ببینید شما وجوبا رو میگفتید، پس توجه کنید مثل صاحب ریاض اینجا اشکال کرده. و مرحوم صاحب جواهر هم در صفحه 25 جلد 20 مفصل وارد این بحث شده. حالا ایشون میگه هیچ کدوم رو نمیشه فهمید، چون این سه امر در اداد همه، تعبیرات مثل همه، وقتی یکیشو میدونید که وجوب نیست پس بقیه هم وجوب نیست. عرض کردم این اشکال از سوی صاحب ریاض مطرح شده و صاحب جواهرم مفصلا این رو آورده، ولی خب با توجه به بیانی که داشتیم روشن میشه که این اشکال اشکال مردودیه، چون اشکال نداره امام علیه السلام در کنار هم 10 تا مطلب رو بگه، 5 تاش واجب باشه، 4 تاش مستحب باشه، 1 مکروه باشه، اشکالی نداره. پس اشکال، این اشکال مردوده، نه ذکر امر مستحبی در کنار امور واجب اشکالی ندارد و در موارد عدیده ای از روایات هم وارد شده. مثلا در همین چند روز یادتونه روایاتی رو میخوندیم، میخواستیم مثلا هم یه جمره رو که واجبه استفاده کنیم، در کنارش هم کلی مستحبات میگفت. از کدوم سمت برو، رو به سمت چه سمتی وایستا، چه دعایی بکن، چقدر تحمل بکن، همه اینا مستحب بودن. در کنار این همه مستحبات واجبش فقط رمی جمره بود، دلیل نمیشه چون بقیه مستحبن اونم بشه مستحب. پس درسته اجماع میگه این مستحبه واجب نیست، پس اگه اجماع نبود که اینم شما میگفتید واجب. اجماع بر استحباب این بخش، یعنی مثلا فرع سوم در نوشته ما دلالت میکنه. اما وجود دلیل بر استحبابی بودن فرع سوم دلیل نمیشه که وجود بقیه موارد رو که مدلول روایتن از این روایت نتونید استفاده کنید. پس اشکال واردی نیست. بله اصل وجوب قضا رو میفهمیم، ترتیب رو هم میفهمیم، اما اینکه فاصله چقدر باشه نه، لازم نیست حتما یکی صبح یکی ظهر باشه، ممکنه کمتر و بیشتر هم بشه. این مقدار بودنش مستحبه بالاجماع. این روایت اول خاطرتیبه روایت های بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.